أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب شیخ در صفحه 134 کتاب خودشون گفتند که ما که اصل را منقح کردیم، گفتیم اصل این است که نمی شود به زنون عمل کرد. همینجوری اگر یه زنی حاصل شد، شما نمیتونید بهش عمل بکنید، اون رو نسبت بدید به خداوند. مهم در بحث ما این است که ما بیایم و اون استثناها را، اون ظنونی که از تحت این اصل خارج شده است را، اینها رو بررسی کنیم. لذا ما عرض کردیم که در طی فصولی میایم و دونه به دونه اون مواردی را که زناور هست اما در تحت اصل نیست، اونا رو باید بررسی کنیم، ببینیم آیا مثلا فلان زن زناور که هست آیا حجت هم هست، یعنی میشه بهش عمل کرد، میشه بهش اتکا کرد یا نمیشه. اینا رو باید مورد بحث قرار بدیم. فصل یکم کمش کنیم. فصل اول در مورد حجیت ظواهر کتاب هست. فصل اول حجیت ظواهر کتاب. مقدمه. جناب شیخ در بحث قبل فرموده بودند که اماراتی که اغلا برای تشخیص مراد به کار میبرند حجتند. گفتیم اماراتی که برای تشخیص مراد، مثل اصالت الحقیقه، بنده اومدم گفتم آقا یک مثلا فرض بکنید گربه روی درخت بود من که آمدم، خب شما الان شک میکنی که آیا من واقعا گفتم یک گربه بود یا میخواستم بگم یک انسان ترسوی حریص رو من دیدم که مثلا کنار درخت بایستده بود. اینجا اصالت الحقیقه میگه نه، من اگر قرینه ای نگذاشتم اصلی نست که وقتی گفتم گربه دیدم واقعا گربه دیدم. اینا هم حجت هست در کلام معصوم و روایات و آیات هم همینطوره، چون اونها هم بر عرف عرضه شدن. بعد جناب شیخ وقتی اون حرف رو زده بودن گفتن دو تا اختلاف وجود داره، ولی دو اختلاف وجود دارد. یکی در مورد ظواهر قرآن، یکی در مورد حجیت کلام برای غیر مخاطبین. در مورد این دوتا فرموده بودن اختلاف وجود داره، و الا در بقیه مکالمات، در بقیه صحبت ها همچین اختلاف وجود نداره. اگر چیزی اغلایی هست جاری، اما دو تا اختلاف وجود داره. بحث الان ما در این فصل، ما میخواییم اختلاف در مورد ظواهر قرآن رو مورد بررسی قرار بدیم، که ظواهر قرآن ظهور در یک معنا داره اما اخباری ها میگن که حجت نیست. بعد از دقت بفرمایید، از دل این فصل اون استثناء در میاد که آیا ظواهر قرآن میشه بهش اتکا کرد؟ اصل این بود که نمیشه دیگه. اصل اول این بود که همه چیزها، هر چیز زناور است، قابل اعتماد و اتکا نیست. حالا ما بحث کنیم ظاهر قرآن قابل اتکا هست؟ یعنی من به شما به عنوان فقیه آیا میتوانیم مراجعه بکنیم به قرآن و از دل قرآن حکمی در بیاریم؟ حالا چه فقهی، چه اخلاقی، چه اجتماعی، هر چیزی میتونیم در بیاریم یا نمیتونیم در بیاریم؟ از دل این فصل این مطلب هم در میاد. بنابراین فصل اول در مورد حجیت ظواهر کتاب است. مطلب اول همونطور که دعب ما هست، هر کدوم از مطالب رو در ضمن مطالب، بعد حروف بزرگ، بعد اعداد، بعد حروف کوچک، اینطوری تنظیم میکنیم دیگه بحث رو، اگر نیاز باشه هر جا بشه. مطلب اول نظریه اخباریین پیرامون حجیت ظواهر قرآن. اخباری ها معتقدند که ظواهر قرآن تا زمانی که از طریق معصومین تفسیر نشوند و توضیح نیابند قابل تمسک نیستند و نمیتوان به آنها عمل کرد. این ادعای اخباری هاست، میگن که مادامی که در حقیقت روایتی از معصومین نیامده که آیه ای را توضیح بده، ما حق مراجعه به اون آیه نداریم. ادعا خیلی ادعای بزرگی است. یعنی قرآن به تنهایی ما حق نداریم باز کنیم. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، این فاستمعوا له به ما نیست، ما باید فاستمعوا، ما باید استماع کنیم از روایات، ببینیم روایات چی میگن در مورد این آیه. هیچ استفاده حق نداریم از این آیه ببریم، باید حتما روایتی رو ببینیم که این رو توضیح داده باشه و بعد در حقیقت بیایم و بگیم آیه اینو میگه. همینجوری من الان آیه رو باز کنم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، در حقیقت نمیتونم ازش استفاده کنم که باید اجتناب کرد از کثیری از زن، که نه بعض از زنه اسم، اینم نمیتونم ازش استفاده کنم که بعض از زنها اسم هستن، یا همه آیات چه اجتماعی چه فقهی، هیچ کدوم از آیات قابل استناد نیستن مادامی که شما معصوم شرحش نکرده باشه. مطلب دوم، دلیل اول اخباری ها بر نظریه خیش و رد آن. امروز انشاءالله این دلیل اول رو میگیم، فردا ردش خواهیم کرد. دلیل اول الف، تبیین دلیل اول. یک، اخباری ها روایاتی را ذکر کردند و ادعا نمودند که مفاد آنها منع عمل به ظاهر قرآن است. دو، در اینجا جناب شیخ 11 روایت را مورد نظر قرار می دهند. که حاصل همه آنها منع از تفسیر به رأی است. روایاتی رو عرضه میکنن، حاصل این روایات این است که ما برحذر داشته میشویم از تفسیر به رأی. خب تفسیر به رأی یعنی چی؟ یعنی من خودم مستقلا برم به قرآن نگاه کنم. در روایات دقیقاً بیان شده، در روایات دقیقاً بیان شده که میگه از ما گرفتی، اون میگه نه، میشه بس بگه تفسیر به رأیه. پس تفسیر به رأی دقیقاً در مقابل اخذ از معصومین قرار گرفته. وقتی 11 تا روایت رو فقط ما اینجا ذکر میکنیم، دلالت میکنن بر اینکه حق نداری تفسیر به رأی بکنی. تفسیر به رأی رو هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم هر آن چیزی که از غیر معصوم گرفته شده باشه. خب نشون میده من اگر قرآن رو باز کنم بخوام یک مطلبی رو ازش بفهمم، این میشه تفسیر به رأی، چون از معصومین گرفته نشده. بعد حالا 11 تا روایت رو خواهیم خوند با هم. 3، حاصل این روایات این است که قرآن با سایر محاورات عرفیه فرق میکند و از ابتدا به قصد تفهیم مطالبش به عرف عرضه نشده است. بلکه از ابتدا به نحوی آمده که توسط شارحینش توضیح داده بشه. طبق این نظریه قرآن در حقیقت مثل یک خط معماست، مثل یک نقشه است. نقشه و خط معما اینطور نیست که معنا نداشته باشه، معنا داره، ولی شما نقشه رو میتونی دست هر کسی بدی بگی بخون، خط معماگونه رو میتونی دست هر کسی بدی بگی بخون؟ نه نمیتونی. و آیا این عیب اون نقشه است؟ نه. اگر من آمدم یه نقشه ای طراحی کردم که برسد به دست اهلش، اون اهل این نقشه را بگیره ببره و گروهی را به مقصد برسونه، این عیب نقشه است؟ نه. مدل نقشه این شکلیه، کاربرد نقشه این شکلیه. اخباری ها میگن قرآن یه ظاهری داره که همه باید بخونیم و ترتل القرآن ترتیلا مثلا یه سری، ولی اگر بخوای ازش استفاده کنی این مثل خط معماست. اینو باید ببری بدی دست اون کسی که خط معما و نقش خونه، اون ببینه. و این ایراد قرآن نیست، از اساس اینگونه نوشته شده. مثل نقشه هایی که هست، شما یه گروهی رو میخوای بردارید از یک کوه ببرید به یک کوه دیگه، یه نقشه رو میدن دست شما، نگاه میکنی هیچی ازش نمیفهمی، میری میدی به سرگروه نگاه میکنه میگه خب خیلی هم نقشه خوب و مرتبی نوشته شده، آیا این عیبه؟ نه عیب نیست. اخباری ها میگن مثل قرآن مثل مثل اون نقشه است، مثل مثل اون خط معماست، باید داده بشه دست اهلش، اهلش باز کنه کاملا مطلقات، مقیدات، ناسخ، منسوخ اینا رو از هم میشناسه، اوست که به ما میگه این آیه یعنی چی. او میاد تبدیل میکند به زبان ما و بیان میکنه. این سخن اخباری ها در مورد قرآن یک نظریه است در مورد در حقیقت زبانشناسی قرآن. ببینید این اصل قصه 11 تا روایت هم ما باید امروز بخونیم تا انشاءالله ببینیم به کجا میرسه.
شکسته
یعنی که فهم شد. اون یه بحث دیگه است. اون یه بحث دیگه است که اصلا آیا قرآن به همین الفاظ نازل شده یا قرآن به الفاظ نازل نشده. قرآن یعنی اون حقیقت بالادستی، پیغمبر اون حقیقت را دیده خودش مبدل کرده به الفاظ. اون یک نظریه دیگه است، خلاف ظاهر قرآنه و خلاف همه نظریه هاییست که رایج بوده که میگن که بعضی ها بر این عقیده هستن، میگن اینی که مثلا به این لفظ در آمده این خود پیغمبر این گونه عرضه کرده، اون حقیقت را پیغمبر دیده و عرضه کرده. ولی خب این خلاف خود آیات هست، خلاف روایات هست. قرآن ظاهراً با همین الفاظ نازل شده، به گوش پیغمبر آمده، پیغمبر فقط این رو شنیده و همین رو هم بیان کرده. از هم قولش هم که گفته شده در قرآن آمده، وقتی میگه قول بگو، این همون قول هم در قرآن ذکر شده. اینطور نبوده که پیغمبر حتی انقدر هم تصرف کرده باشه که قول را هم برداشته باشه از سرش. در گوشش گفتن قول یا ایها الکافرون، ایشون هم آمده گفته قول یا ایها الکافرون. دقیقا همین الفاظ در نازل شده که هست مسئلهش. میریم جلوتر انشاءالله. بله فکر کنم در یه فصلی بیان کرده باشیم. اونم یه نظریه است در مورد قرآن، اون در حقیقت نظریه دیگری است، یعنی ساحتش با ساحت بحث ما کاملا متفاوت هست. ما میگیم این ساحت اینه، حالا که قرآن با همین الفاظ یا بگو اصلا الفاظ پیغمبر فرقی نمی کنه، ناز این قرآنی که دست ما هست حالا هر جوری بوده باشه، میخواد خود پیغمبر گفته باشه، میخواد خدا گفت، میخواد این الفاظ الهی باشه که علالقاده الفاظ الهی است، حالا ما با این قرآنی که روبرو هستیم آیا برای ما قابل استفاده هست یا قابل استفاده نیست؟ باید بریم سراغ معصومین و ببینیم اونا چگونه تفسیر میکنن. حجیت و ظواهر الکتاب اما الکلام فی الخلاف الاول فتفصیله، اما کلام در خلاف اول. خلاف اول رو با توجه به مقدماتی که اول ساعت ذکر کردیم دیگه روشنه دیگه. خلاف اول یعنی خلافی که در مورد ظواهر در حقیقت قرآن وجود داره. تفصیل بحثش این است انه ذهب جماعت من الاخباریین الى المنع عن العمل به ظواهر الكتاب من دون ما یرد التفسیر من دون ما یرد التفسیر، یعنی بدون این که از اولش معنا کنیم. اما کلام در خلاف اول تفصیلش این است که ذهب جماعت گروهی از اخباری ها، اونم تازه نه همه اخبار ها، گروهی از اخباری ها قائل شدند به منع از عمل به ظواهر کتاب بدون اینکه وارد شده باشد تفسیر و کشف مراد و کشف المراد عن الحجج المعصومین صلوات الله علیهم، بدون اینکه وارد شده باشد من دون ما یردو. این شاید این ما رو مایه مصدریه بدانیم، بگیم یعنی من دون ورود تفسیر، من دون ورود. اون موقع کشف بناهن بر این عطف بشود به ما، یعنی بشه من دون کشف المراد، کشف عطف بشه به ما مصدریه من دون. بعضی های دیگه به ما را مای همون مای مادام گرفتن، من دون ما یرد و تفسیر یعنی مادامی که ورود تفسیر، ولی اون ظاهرا معناش خیلی درست در نمیاد. اگر بشود ما را مای مستریه با بدانیم خب از همه جهت بهتر است. میشود به ظواهر الکتاب من دون ورود تفسیر و کشف المراد. پس کشف بخوره بشه عطف بر خود ما. البته کشف رو شما میتونه عطف بر تفسیر هم بگیری، من دون ورود تفسیر و ورود کشف. موقع کشف مذموم میشه، مرفوع میشه، میشه ماگر دو تفسیر و کشف المراد. این هم از بحث ادبیش که باید مورد نظرتون باشه. بدون اینکه معنا اینه خلاصه، بدون اینکه تفسیر و کشف مراد از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم با بیاید، شما حق ندارید به سراغ قرآن برید. این مطلب اول، اصل ادعای اخباری ها روشن. بریم سراغ مطلب دوم که دلیل اول اونها رو بررسی کنیم. و اقوا ما یتمسک لهم علی ذلک وجهان، قوی ترین دلائلی که تمسک می شود برای اونها بر این مطلب دو وجه است که وجه اولش را ما در مطلب دوم عرضه کردیم. احدهما الاخبار المتواتره، بچه اول اینه، اخباری که متواتره هست. متواتره چه جناب شیخ قبول داره، البته تواتر اینجا تواتر لفظی نیست، تواتر معنوی هست. چون میدونید تواتر، ما یک تواتر لفظی داریم یک تواتر معنوی داریم. تواتر لفظی یعنی اینه همین الفاظ از راههایی رسیده است که احتمال تواتع بر کذب در اون راه ها وجود نداره. مثلا اون به حدیث سلسلت و ذهب میگن متواتر هست، که در حقیقت میگه که چی حدیث سلسلت و ذهب؟ امام رضا؟ بله؟ همین، تا همین قدرشو میگن که متواتر لفظی هست. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، این رو میگن تا این مقدارش متواتر هست. یا حدیث غدیر، من کنت مولا فهذا علی مولا، میگن تواتر لفظی داره. یعنی همین الفاظ نه. تواتر معنوی نه. یعنی چی؟ یعنی یه معنایی با الفاظ مختلف، الفاظ متفاوته، ولی یک معنایی از طرقی رسیده که آدم میفهمه اون معنا مقصود شارع بوده، مقصود پیامبر بوده و اون معنا از پیامبر صادر شده قطعا. حالا اینکه کدوم لفظ بوده جای اون، مثلا همین بحث ما، بحث در حقیقت تفسیر به رأی، تفسیر به رأی الان 11 تا روایتی که میخونیم بازم هست، بیشتر از اینم هست، همه الفاظشون با هم دیگه یه تفاوت‌هایی داره، ولی آدم وقتی همه اینا رو مراجعه میکنه میتونه بگه قطعاً ائمه ما این بحث تفسیر به رأی و من از تفسیر به رأی ازشون صادر شده. خب اخبار متواتره ای که ادعا شده است ظهور اون اخبار در چی ظاهر هستن؟ در منع از ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی عمل به ظواهر کتاب. چند تا میاریم؟ 11 تا رو جناب شیخ الان اینجا برای ما ذکر میکنن. مثل نبوی صلی الله علیه و آله من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار. اگر کسی که تفسیر کند قرآن را به رأیش، در حقیقت در آتش قرار خواهد گرفت. یا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوع. در حقیقت این صیغه امر دیگه، باید این گونه بشود، باید جایگاهش در آتش قرار بگیرد. من قال فی القرآن بغیر علم هم همینطوره. و فی نبوی ثالث سه، من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله الکذب. کسی که تفسیر کند قرآن را به رأی خودش، افترا بسته است بر خداوند کذب را. و نبی عبدالله روایت چهارم، من فسر القرآن برأیه این اصاب لم یعجر. اگر کسی به رأی خودش خواست بیاد قرآن را تفسیر کنه، اگر درست بگه، یعنی تفسیری که میکنه مطابق با قصد الهی هم باشه، هیچ اجری بهش داده نمیشه. و این اخته، اگرم اشتباه بکنه، سقط ابد من السما، ساقط میشود از دورتر از آسمان، یعنی از جایی بلندتر از آسمان پرتش میکنن پایین. این عبارت بینید، و این اخته از سقط ابعد من السما، ساقط میشود دورتر از آسمان، یعنی از جایی بلندتر از آسمان. خب اینجا رو ما این معناش رو هم از مرحوم اعتمادی داریم که در همین ایام قبل از عید به رحمت خدا رفتن، خداوند رحمتشون بکنه. واقعا شرح رسائلی که ایشون نوشته هم موجز هست به صورت مزجی، داشته باشید بد نیست، عربی هم هست به صورت مزجی، نکات بسیار خوبی، توضیحات بسیار خوبی، الحق و الانصاف دارن. من خودم به شخصه استفاده زیاد کردم. انشالله خداوند روح ایشون رو با ائمه اطهار محشور کنه. خیلی ضایعه بود در گذشته ایشون که در قبل از ایام عید صورت گرفت. انشالله که خداوند رحمت خودش رو بر ایشون نازل بکنه. و فی النبوی العامی من فسر القرآن برأیه فأصاب فقد اخطأ. کسی که تفسیر کند قرآن را به رأی خودش و بعد اصابت بکنه، بازم اشتباه کرده، فقط اخطأ. یعنی کارش اشتباه بوده دیگه. آدم یه کار اشتباه که بکنه نتیجهش هم درست باشه، کارش کار اشتباه بوده. و عن مولانا رضا علیه السلام، عن ابی، عن آبائی، عن امیر المؤمنین علیه السلام، قال قال رسول الله، یعنی رسید به پیامبر، ان الله عز وجل قال فی الحدیث القدسی ما آمن بی من فسر کلامی برایه. به من ایمان نیاورده است کسی که کلام مرا با رأی خودش، با نظر خودش تفسیر کنه. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، و کسی که مرا تشبیه به خلق من بکند، مرا نشناخته است. و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، و کسی بر دین من نیست که استفاده کند از قیاس در دین من. و عن تفسیر العیاشی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من حکم برأیه بین اثنین بین اثنینه فقط کفر، کسی که به رأی خودش بین دوتا نفر قضاوت بکنه این که کافر شده. خب این ربطی به بحث ما نداره. و من فسر به رأیه آیتا من کتاب الله فقط کفر، کسی که تفسیر بکند به رأی خودش آیه ای از کتاب الله را فقط کفر، او هم کافر شده. پس میبینی تفسیر به رأی. خب حالا تفسیر به رأی چیه؟ اینا میگن یعنی هر چیزی از غیر معصوم گرفته بشود. شاهدش چیه؟ در روایات خواهد آمد، حالا اشاره میکنیم. و ان مجمع البیان انه قد صح عن النبی، یعنی یه روایت، یک خبر صحیحی از پیامبر صلی الله علیه و آله و از ائمه هست. کدام ائمه؟ ائمه‌ای که قائم مقام پیامبر بودند در امر ولایت امری. ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر الصحیح و النص الصریح، تفسیر قرآن جایز نیست مگر به اثر، یعنی خبر، خبر صحیح یا نص صریح. آدم باید تفسیر قرآن را این گونه انجام بده، زیر نص صریح خط بکشه. نص صریح یعنی چی؟ یعنی نص صریح خود قرآن. اگر نص صریح خود قرآن باشه خب خیلی قصه فرق میکنه، از اون ادعا خارج میشه، اصلا روایت دیگه دلالتی بر اون مطلب نداره. یعنی ما فقط در متشابهات هست که باید بریم سراغ روایات، ولی اگر نص صریح قرآن باشه ما به همون میتونیم اعتماد بکنیم. این حالا جای بحث داره. قوله علیه السلام، بریم سراغ نهمین روایت. لیس شیء، این روایت رو باید حفظ بکنید بعدن، حالا امروز هم اشاره خواهم کرد. نکته‌ای در این روایت هست که دنیای از بحث درشه. لیس شیء ابعد من عقول رجال من تفسیر القرآن، هیچ چیزی از عقلای مردم دورتر از تفسیر قرآن نیست. یعنی عقل و تفسیر قرآن خیلی با هم دور هستن. این یه طرف قصه، پس معلوم میشه که ما حق نداریم بریم تفسیر قرآن بکنیم، قرآن رو فهم بکنیم. حالا این نکته، ان الایه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء. آیه رو که نگاه میکنیم اولش در یه موضوعه، آخرش در یه موضوع. در حالی که و هو کلام متصل ینصرف الی وجوب، خیلی عجیبه. و کسی که کار کرده باشه در قرآن و روایات و تفاسیر و روایاتی که در مورد قرآن و آیات قرآن به خصوص نازل شده، یعنی بیان شده، براش خیلی عجیب نیست. میگه ببینید یه وقت من الان حرف میزنم، دقت بفرمایید، میگم بیرون آفتابیه، صندلی اینجاست، یه کلامه، اولش در مورد یه شیئه، آخرش در مورد یه شیئه، ولی کلام متصل نیست، نه دو تا کلام، نه دو تا کلام. میگه ولی شما آیه قرآن رو باز میکنی، در این حالی که و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، و هو کلام متصل، یه کلام متصله، و یعبدون من دون الله عبادت میکنن بدون اینکه غیر از خداوند را، مالا یملک لهم رزقا من السما، بدون اینکه اونها مالک رزقی باشن برای اونها از سماوات و ارض چیزی را، ولا یستطیع اون، و نمیتونن هم چه کاری براشون بکنن. و هو کلام متصل که خودش ینصرف الی وجوب، اما همین کلام یکون اولها فیشه آخرها فیشه. لذا میگن قرآن را نقطه که میذاری میگن بعضی گفتن و میگن یعبدون من دون الله ممکن اشاره تفسیر، همینجا نقطه بذاری قابل تفسیره، اونی که اهلش باشه میفهم. لذا میگن همه چیز در قرآن هست. اونایی که میگن همه چیز، اونایی که میگن قرآن کتاب تکوینه همه چیز درش هست، ولی این که معلومه تو همین نمیشه همه چی باشه. میگن شما بلد نیست، بلکه از یک آیه قرآن میگن ما همه قرآن رو در میاریم. اونایی که اهلش هست، اون که ائمه باشه. این خیلی عجیبه. وقتی شما این ادعا که اول اگر میشنیدید که آیه قرآن، از وسط شما ممکن قطع کنی یه تفسیری ارائه بدی، اشکال میکنی، میگید آقا این با بعد آیه نمیسازه. خب نسازه با بعد آیه که با هم وصل میشه، یه تفسیر دیگه داره، اونم درسته، اونم درسته. حالا این دیگه عرض کردم دنیایی از بحثه، دنیایی از بحثه که یکی از اتکاعاتش این روایت، این روایت خیلی روایت روشنگر، ان الآیه یکون اولها فی شی و آخرها فی شی، در حالی که وهو کلام متصل، در حالت اتصالی که نگاه میکنی یه معنا داره ظاهره، دقت که بکنی اولها فی شی آخرها فی شی، دو تا چیز دیگه مستقل دیگر هم میرسونه. خیلی عجیبه. و میگم وقتی وارد تفسیر شدی، روایات تفسیری را نگاه کردی، میبینی خدا یا این روایت یه همچین چیزی به این آیه نسبت داده، به کل آیه نمیخوره. خب نخوره، لازم نیست به کل آیه بخوره. و این حرف وقتی محکم میشه، از حیث ثبوتی تثبیت میشه، وقتی که شما در الموجز خوندید که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اشکالی نداره، محال نیست. اگرم محال باشه در بشر محاله، در خالق محال نیست. چون اونایی که میگن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است، میگن انسان نمیتونه دو تا نظر داشته باشه، دو تا نظر عالی داشته باشه، دو تا نظر استقلالی داشته باشه. تو اونایی که میگن میتونه میشه و حق همین است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد حتی برای ما جایز است و نه تنها جایز واقعه، ولی حتی اونی که بگه استعمال لفظ در اکثر معنای جایز نیست در بشره، چون استدلالی که میاره در محدودیت بشره در خود. خب شما میگه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال نیست، یک. دو، خداوند هم این آیه رو گفته قابل این که چند معنای حق از این آیه استخراج بشه هست. فرض اینه، فرض کنید این آیه قابلیت این رو داره که چند معنای حق ازش استخراج بشه. اینم دو، ما از شما سوال میکنیم چرا خدا اراده نکرده باشه؟ محدودیت که نداره، اینم که آیه قابله، خب چرا اراده نکرده باشه؟ ان الآیه یکون اولها فی شی آخرها فی شی و هو کلام متصل. اینو باید حفظش کنیم، ان الآیه صادم است، ان الآیه یکون اولها فی شی و آخرها فی شی و هو کلام متصل. خیلی عجیب. و فی مرسلت شبیب ابن انس عن ابی عبدالله انه قال لابی حنیفه، این هم یه مرسله هست که مکالمه ایست میان امام صادق و ابی حنیفه. من همین جوری خیال میکنم که ممکنه اصل این مواجههی که تو این روایت آمده واقع نشده باشه، چه بسا ممکنه اشکالی باشه که امام مطرح کردن بعدن آمده خلق شده، امامان یک مناقشه طرفینی محض شد، حالا خصوصا که روایت هم مرسله هست. اما اصل مطلب رو دقت بفرمایید، انه قال لابی حنیفه انت فقیه اهل العراق، تو فقیه اهل العراق توی؟ قال نعم، قال فبأی شیء تفتیه، چجوری فتوا میدی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله، قال به کتاب خدا و سنت نبی خدا. قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ، آیا تو قرآن رو میفهمی به طور کامل و آیا ناسخ رو از منسوخ تشخیص میدی؟ قال نعم. قال علیه السلام یا ابا حنیفه لقد دعیت علما ویلک ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم. تو یک ادعای علم کردی، وای بر تو، قرار نداده از خداوند علم را مگر در نزد اهل کتاب، اهل کتابی که قرآن بر اونها نازل شده. ویلک ولا هو الا، یعنی نیست اون علم مگر عند الخاص من ذریت نبینا محمد صلی الله علیه و آله، نیست اون علم مگر در نزد خاصی از ذریه پیامبر. و ما ورثک الله من کتاب حرفا، خداوند یه حرف را هم به تو آموزش نداده از کتاب خودش، به ارث نداده، به تو، به ما داده. پس هر آنچه که تو گفتی تفسیره به رأیه، بعد بیاید در خونه ما. تکلیف ماها رو داره روشن میکنه. و فی روایت زید بن شحام قال، یازدهمین روایت و آخرین روایت، دخل قتاده علی ابی جعفر علیه السلام فقال له، قتاده یکی از بزرگان در حقیقت فقهای اهل سنت، پیش امام باقر آمد، فقال له، امام باقر به او گفت، انت فقیه اهل بصره، آیا تو فقیه اهل بصره هستی؟ این خب خیلی آدم متواضع تری بود از ابو حنیفه، گفتش که ها کذایی از امون، اینطوری خیال میکنم. فقال علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن، امام باقر گفتش که من شنیدم که قرآن رو تفسیر میکنی. قال نعم، گفت بله. بحث ادامه دار هست تا اونجا که گفت یا قتاده ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت، اگر قرآن را از پیش خودت تفسیر میکنی تو بدان هم هلاک خودت میشی هم بقیه را هلاک. و ان کنت قد فسرته من الرجال فقد هلکت و اهلکت، اگر قرآن میری تفسیر میکنی میبینی بقیه آدم ها چی گفتن، بزرگانتون چی گفتن. آدم میری نگاه میکنی میگه آقا استاد ما اینو گفت، فلان ناجاها اینو گفت، فلان شیخ اینو گفت. اگرم اینگونه میخوای بری تفسیر بکنی فقط هلکت و اهلکت. ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خطب به، قرآن رو کسی میفهمه که خطاب، اون نقشه تصورتون باشه، اون معما، کسی میفهمه که او مورد خطاب قرآنه، کی مورد خطاب؟ پیامبره. پیامبر هم اینو به ارث رسانده به خاص از ذریتش که ماها باشیم، که ماها باشیم. الا غیر ذلک ممد دعا فی الوسائل فی کتاب القضاء تجاوزها عن حد تباطؤ، غیر اینهایی که ادعا شده است، در ادعا کرده است در وسائل، در کتاب قضا، تجاوز اینها را از حد تواتر که تواتر معنوی باشه. خود جناب شیخم تواتر رو فرمود. بله حالا متاسفانه شاید روایت یه چیزی در قصه باشه دیگه، ولی خب تفسیر به رأی دیگه. و حاصل هذا البحث، حالا این که تفسیر به رأی چیه، اینا رو همه رو باید آدم بحث بکنه در موردش. و حاصل هذا البحث، این شماره 3، و حاصل این وجه یرج و الا، برگشتش به این است که ان من اشار ان ذالک یکشف ان مقصود المتکلم اصلا لیس تفهیم مطالبهی به نفس هذا الکلام. این است که من باز حاصل این وجه بازگشت میکند به این که من اشاره از ذالک، از این تفسیر به رأی و اینا، کشف میکند که مقصود متکلم از اساس تفهیم مطالبش به همین کلام نبوده. فلیس من قبیل المحاورات العرفیه، از قبیل محاور. من در محاورات عرفیه وقتی یه چیزی به تو میگم همونا هم اراده میکنن. این آیات قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست. از قبیل چیه؟ از قبیل خط معما و نقشه است. قرآن نقشه است. نقشه رو هیچ جای دنیا به دست همه نمیدن بگم بخون. نقشه رو به کسی میدن که قواعدش را بلد. پس در نگاه به قرآن نظریه این بعض از اخباری ها این است که قرآن اصلا کلام محاوره عادی بین ما نیست. قرآن یک کلام رمزگونه است، برای پیغمبر است. پیغمبرم و علمش را به وراثت داده به علی و ذریه‌اش که ائمه اثنی عشری باشه. لذا ما اصلا حق نداریم مراجعه کنیم به قرآن و بخوایم قرآن را تفسیر کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.